اما او آدم با این پول دیگه نمیتونه بره تو شهر مثلا کسب و کاری و منزلی و مسکنی برای خودش تامین کنه.
بله.
خب میشه آشی نشین. از این منظر این مسائل
خب چطور میشه مدیریت کرد؟ آیا راهی برای مدیریت اونها هست یا نه؟
بله.
شما چه کردید؟
اگر اینها پیش بینی بشود به صورت ملی که بله این آقایون بالاخره با همین زمین با همین مسکن روزانه ارتزاق سالانه و به اصطلاح معیشتشون میچرخوندن، پس ما بریم یه معیشت براشون فراهم کنیم، نه اینکه قیمت کارشناسی پولی بهشون بدیم بگیم به سلامت.
خب
این یک نکته. نکته دوم در رابطه با بودجه، خب ما زیر ساخت ها رو انجام میدیم.
بله.
ما بناس تأمین آب، تأمین فاضلاب، گاز، راه، اینها رو کار بکنیم در حوزه های بودجه. ما که نمیایم
خب نداره این کاری که انجام دادید بهمون بگید دیگه آقای شهید. ما میخوایم ببینیم، شاید اینجوری بهتر باشه، ما بیم دستبندی بکنیم بگیم اقدامات و دستاوردهایی که استانش رو در استان شما اتفاق افتاده، چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، آموزشی و مشابه، موارد مشابه، اینها رو بهمون بگید. الان راجع به اقتصادی داریم صحبت میکنیم.
اولا اگر میخواید دستاوردهای انقلاب رو صحبت بکنیم در طول این 40 سال، تا من توضیح بدم خدمتتون.
خب اینا هم
اگر نه بناس که نکاتی که شما میفرمایید رو من توضیح بدم و چالشایی که شما عنوان میکنید خون هم جای خود داره.
نه هر دستاوردتون رو بگین که ما راجع به اون صحبت کنیم.
ما آماده هستیم.
البته آقای دکتر شریعتی، هدف ما بررسی عملکرد هست. هیچ کس، هیچ کدوم از خبرنگاران و کسانی که دارن پیگیری میکنن مسائل رو به دنبال در واقع این نیستن که زیر سوال ببرن خدماتی که اتفاق افتاده.
منتها ما هممون اشکالی داره باعث
من عرضم تموم بشه بعد شما بفرمایید. میخوام بگم که با نگاه خوب، با نیت خوب حداقل بگم که اینها مطرح میشه و دلمون میخواد که در واقع چالش ها و موانع و مشکلاتی که شما هم باهاش در استان برای اینکه بهتر کار بکنید مواجه هستید اینجا در بیاد، استخراج بشه و بالاخره روی سایت های مختلف قرار میگیره، تو خبرگزاری مختلف پوشش داده میشه، اینها معرفی بشه و بتونه کمک بکنه به شما در اینکه مسیر رو بهتر و راحت تر طی بکنید. هم دلمون میخواد که به مهمترین دستاوردها در حوزه های مختلف که از اقتصادی شروع بکنیم، فقط میخوام که خواهش کنم کوتاه باشه و مجمل که ما بتونیم به همه حوزه ها برسیم انشاءالله در این فرصت که داریم، چون دو تا از خبرنگاران دیگه هم به جمع اضافه شدن، آقای علی یعقوبی و آقای مجتبی بیات. آقای یعقوبی از پایگاه خبری ایران و آقای مجتبی بیات از خبرگزاری ایرانیان، خدمت هر دو سلام میکنم و شما دستاوردها رو در حوزه اقتصادی بفرمایید تا برگردیم و آقایون هم اگر سوالی دارن خدمت شما مطرح بکنن. بفرمایید آقای دکتر شهید.
خب دستاوردها در حوزه اقتصاد در استان خوزستان در حوزه های مختلف متفاوت. مثلا ما در صنعت پتروشیمی ظرفیت و تولید محصولات پتروشیمی ما قبل از انقلاب در خوزستان حدوداً 1 میلیون تا 1.5 میلیون تن بوده. الان ظرفیت اصلی به 26 میلیون تن و آنچه به طور واقعی تولید میشه 19 میلیون 700 هزار تن هست. در این زمین خب سرمایه گذاری قابل ملاحظه شده و اقدامات مهمی صورت گرفته. در حوزه زیر ساخت ها، شهرها و روستاهایی که دارای آب شرب سالم شدن، مرجومیر کودکان زیر 1 سال، مرجومیر نوزادان، مرجومیر مادران، همه و همه نشان از رشد قابل توجه و توسعه قابل ملاحظه در این زمینه هست. میزان آب شرب بهداشتی که در روستاها به مردم میرسه باز کاملا مبرهن هست و بالای 80% در استان رسیده و همچنان با تلاش های جدی که داره صورت میگیره اقدامات در این زمینه ادامه داره.
الان از لحاظ آب شرب مشکلی ندارید توی استانتون؟
نه در رابطه آب شرب بهداشتی
بلد.
نه حالا ما از لحاظ کیفیت در بعضی نقاط در بعضی از زمانهای سال
بله.
یه مشکلاتی داریم به علتی که عمده کشور از منابع آب زیرزمینی برای آبشاربشون استفاده میکنن. اما خوزستان بلت رودخانه های زیادی که داره قسمت عمده از آبهای جاری و سطحی است، رودخانه است. خب در بعض زمانهای سال که ما بعد از خشکسالی های شدید باز از آب رودخانه برداشت بکنیم، کیفیت آب رودخانه ممکن در اون موقع پایین باشه. اگرچه با اجرای آبرسانی غدیر، آبرسانی بزرگ غدیر، تا حدود زیادی مسئله کنترل و مدیریت شده و بهبود جدی پیدا کرده و با اتمام این پروژه عظیم این مشکل هم نخواهد بود ان شاء الله.
کی تموم میشه پروژه آقای شریعتی؟
بسته به میزان اعتباراتی است که داده بشه. ما در سال 95 اعتباری که به آبرسانی قدیر داده شد 40 میلیارد تومان، در چه پروژه مثلا به اون زمان 3000 میلیارد تومان، 3700 میلیارد تومان نیاز داشت. بله. اما سال 96 حدوداً دولت 1000 میلیارد تومان در اختیار پروژه قرار داد.
بله.
و کار با جدیت پیش رفت که ما تونستیم مشکل آب آبادان و خرمشهر رو در تابستان گذشته پس از بازوی این خشکسالی شدید کنترل و مدیریت کنیم.
بله.
دولت در این زمینه ها واقعا در استان خوزستان در این مدت توجه جدی کرده و رسیدگی جدی داشته. اما زیر ساخت های خوزستان، خب زیر ساخت های یا در طول 8 سال دفاع مقدس آسیب خورده یا چون اولین ها بوده فرسوده شده، چون ابتدا دروازه توسعه کشور از خوزستان بوده و این زیر ساخت ها ابتدا به علت پیدایش نفت در خوزستان ایجاد شده، خب فرسوده شده، نیاز هست به بازسازی و نوسازی که دولت اهتمام داره در این زمینه. در این مدت امیدواریم همین جدیت ادامه پیدا بکنه تا خوزستان عقب ماندگی هاش هم در این حوزه ها رو بتونه ان شاء الله
همینطور باشه. خب آقای بیات ترسوال بفرمایید. آقای بیات از آقای شریعتی استاندار استان خوزستان.
خواهش میکنم. من فقط میخوام از کنم خدمت شما که اولا سلام عرض میکنم خدمت آقای استاندار. سوال هم میکنم واقعا تو این چهل سالی که حالا ما پشت سر گذاشتیم از پیروزی انقلاب رو، این اقداماتی که انجام شده در واقع درسته، حالا خودتون هم میفرمایید که کافی نیست، و ما چقدر باید کار بکنیم که کافی کی باید بگیم که در واقع این کارا رو کردیم به این نتایجی رسیدیم، مردم راضی بودن؟ هر سال به سال ما اینا رو داریم میریم، اقداماتی هم انجام میشه ولی مردم ناراضی هن.
الان منظورتون دقیقاً تو چه موردی هست؟
میخوام مردم، خب مردم همچنان ناراضی هن. من بخش خرمشهر میخوام بگم مثلا اونجاها و قسمت مردم ناراضی هن، اقدامی به اون شکل نمیشه، یعنی همچنان همون در واقع آثار و جنگ زدگی اونجا هست، یعنی خیلی رسیدگی نمیشه. حرف زیاد میشنویم از مسئولین، این آمار و ارقام زیاد میده ولی عملا به اون شکلی که مردم رضایت داشته باشه اتفاق نمیفته.
خب اگر پاسخی دارید آقای دکتر شریعتی بفرمایید.
آقا من توضیح دادم باید آمار و ارقام ارائه بشود. مثلا قبلا من نگفتم که مشکلات در خرمشهر نیست، مشکلات در خرمشهر به طور جدی هست، اما این به معنای این نیست که در خرمشهر کار نشده. شما تعداد بیمارستانهایی که الان در خرمشهر هست، الو
بله خواهش
میکنم، تعداد بیمارستانها، سطح پوشش بهداشت، بله، درمان که در خرمشهر هست نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست. ممکنه انتظارات مردم بیش از این باشد، درسته، اما این نافی فعالیت‌هایی که انجام شده نیست. قبلا در خرمشهر آبرسانی خرمشهر از کارون برداشت می‌شد. ما سال گذشته اگر می‌خواستیم از کارون برداشت، اصلا قابل شرب نبود به علت خشکسالی شدید و کشاورزی و توسعه کشاورزی که در بالادست شده بود. خب ما همین آبرسانی قدیر که از چرخه بیش از 150 کیلومتر خط لوله کار شد و آب رو به آبادان و خرمشهر رسوند که کار کوچیکی نبود ظرف 13 ماه. یا در حوزه های مختلف سطح پوشش آموزشی، خب قابل مقایسه است.
چی از آماری میدید؟ اتفاقا من خیلی دلم میخواد در رابطه با فرهنگ و
آموزش در خرمشهر ما سال گذشته فولاد کاوه رو افتتاح کردیم به بربردار رسید و الان داره خدمات ارائه میده. فولاد شهید جهان آرا
نه در حوزه آموزش و فرهنگ دارم.
بله اونم توضیح میدم. با بیش از 300 میلیون یورو در حال سرمایه گذاری است و انشالله سال آینده به بهره برداری میرسه.
بله.
کشتارگاه خرمشهر از سال 73 تا الان با 40% پیشرفت رها شده بود. الان به بهره برداری رسید و به تدریج داره نقش صادراتی خودش هم ایفا خواهد کرد. اقدامات خوبی در این زمینه ها انجام شده
در حوزه فرهنگ هم بفهمید.
اما ممکن انتظار مردم به حق بیش از این باشه.
بله در حوزه فرهنگ
ما زمینه های کشاورزی خرمشهر رو در طرح مقام معظم رهبری که به دستور دولت محترم انجام شد حدوداً 16000 هکتار زمینه های خرمشهر رو زیر کشت آبی بردیم، زهکش گذاشتیم، تعداد زیاد مین و نمیدونم گلوله هایی که عمل نشده بود همه رو تخلیه کردیم و در عمق زهکش گذاشتیم، زمین ها رو شیرین سازی کردیم برای کشت. زمین هایی که حدوداً بیش از 35 سال بود هیچ کشتی درش انجام نشده امسال کشت شد به علتی که از طریق طرح مبارک مقام معظم رهبری ما تونستیم به حمدالله و المنه اینها رو مدرن کنیم و احیا کنیم این اراضی رو.
آقای دکتر شریعتی ما یک دو دقیقه بیشتر
در حوزه اجتماعی و فرهنگی، خب ما زمینه مدارس، نوسازی مدارس، تجهیز مدارس، هوشمندسازی اونها با هماهنگی منطقه آزاد اروند که در این زمینه نقش مهمی ایفا کرده تونستیم در آبادان و خرمشهر اقدامات خوبی رو انجام دیم بیش از سایر نقاط استان، به این علت که در آبادان و خرمشهر منطقه آزاد اروند هم به کمک ما اومد در تهیه وسایل سرمایشی، در هوشمندسازی مدارس، در بهبود فضاهای آموزشیمون، همه و همه هم اعتبارات استان و هم منطقه آزاد اروند به کمک اومد تا تونستیم اینها رو.
شما برای تحقق عدالت آموزشی، ارتقای فرهنگ مردم، اینها چه فعالیتایی داشتید تو زمینه فرهنگی؟
ما در زمینه تحقق عدالت آموزشی مثلا اولا برنامه‌های خوبی رو داشتیم. یک این که ما دو سال هست طرح کودکان تارک تحصیل رو بازگرداندن بازماندگان از تحصیل رو در حال اجرا هستیم.
چه آماری داشتید از این کودکان؟
عرض میکنم ما در سال تحصیلی 96 حدوداً 1100 دانش آموز بازمانده از تحصیل رو به سر کلاس درس برگرداندیم و اینها رو مراقبت کردیم، از اینهاشون رو کمک کردیم. امسال ما 2300 نفر رو از دانش آموزان بازمانده از تحصیل رو به سر کلاس درس برگردوندیم. این تر با همت استانداری بوده و هزینه‌هاش هم استانداری تامین کرده و به حمدالله با موفقیت پیش رفته و داره دنبال میشه. ما تر بعدی رو که در دستور کار داریم بورس تحصیلی است. ما بنامون هست که حداقل 3000 نفر از دانش آموزان مستعد که از لحاظ مالی در شرایط مناسبی نیستن رو با آزمون‌های مختلف شناسایی کنیم و اینها رو بورس کنیم.
چقدر عالی.
1000 نفر از اینها رو استانداری پول میده.
بله.
اعتبارش تأمین میکنه.
بله.
و 2000 نفر بقیه رو با دعوت از مردم خیر داریم این کار رو انجام میدیم.
چقدر خوب. از کی این کار رو شروع کردین آقای دکتر شریعتی؟
ما از ابتدای امسال، یعنی از تقریبا مرداد ماه اینو استارت زدیم و شروع کردیم و الان هم دیگه داریم به نام کمپین جوانه.
بله امیدوارم که خوب جای خوبی هم داشته باشه این کار.
انشاءالله داریم انجام میدیم. ما کلاس هایی رو برای ما کلاس های کنکور رو برای دانش آموزان مستعدی که توان رفتن به سر کلاس رو نداشتن.
بله.
با همکاری آموزش برقرار کردیم.
بله.
به همین علت در مناطقی که مثلا تا الان از ابتدای کنکور تا الان هیچ پذیرفته شده مثلا پزشکی نداشتن، سال گذشته امسال پذیرفته شده داشتیم.
خیلی هم عالی. آقای دکتر شریعتی من یه دقیقه اضافه وقت گرفتم.
بله.
فقط برای اینکه در حوزه زنان هم شما یه توضیح بفرمایید. بله بفهمم.
زنان چه دیگه نیاز به توضیح نداره دیگه.
نه چه کار برای قشر به کار ویژه کردید، چه به لحاظ آموزشی و فرهنگی و موارد؟ یک دقیقه الان دوباره به من تذکر داده.
ما به علت مثال فرهنگیمون در روستامون، بعضن بعضی از روستاها که خب مدارس راهنمایی نیست، دختران رو بعضن اجازه نمیدن که بعد از دبستان به ادامه بله. تحصیل برن
بله.
و تحصیل بکنن.
خب
و از این بابت خدمت شما عرض کنم دانش آموزان بعضا مستعد هستن اما بعد از دبستان نمیتونن ادامه تحصیل بدن.
بله.
من تلاش کردم که بیایم و تحصیل مجازی رو برای اینها راه بندازیم و اعتباری هم الان در نظر گرفتیم، داریم تمهیداتشو میچینیم با آموزش پرورش، با وزیر محترم آموزش و پرورش صحبت کردم. ما تبلت هایی رو برای اینها بخریم و بتونیم به اصطلاح مطالب درسی و محتوای درسی رو از طریق اینترنت به اینا انتقال بدیم.
بله. این اولین اقدامی هست که در حوزه برای خانم ها انجام میدید؟
نه،
قبلا هم اقدامات
این اقدام مؤثر هست که برای بالا بردن سطح آموزشی دختران و جلوگیری از محروم شدن اونها انجام داریم.
خیلی ممنون.
عدالت آموزشی در این حوزه برقرار بکنیم.
امیدواریم که توجه بیشتری بکنین آقای دکتر شریعتی به خانوما.
در انتصاب زنان در دسته‌های مدیریتی اقدام کردیم. ما بسیار خانوما رو به فرمانداری منصوب کردیم، به معاون مدیر کل، مدیر کل. و تلاش میکنیم در این زمینه که در راستای سیاست های دولت عمل بکنیم و اونها رو در تصمیمات و
تصمیمات انشالله. ما حالا امیدواریم که خیلی حرف داشتیم با شما بزنیم، یه فرصت دیگه میگیریم. امیدواریم که بتونیم ارتباط مجددی با شما داشته باشیم تو روزهای آینده و اطلاعات بیشتری ازتون بگیریم. خیلی ممنونم آقای دکتر شریعتی، خدا نگهدارتون، موفق باشید.
بزرگی واسه پر کشیدن من، این تویی که میرسونی من به روزای روشن.
اون درختم که یه عمره ریشه داره توی خاکه، تا ابد زنده و تازه است عطر لاله های پاکه.
راه تو جون سپردن واسه عاشق افتخاره، زندگی براش میسازه، آبرو براش میاره.
عت بستم تا همیشه زیر پرچم تو باشم، تو هجوم تیغ و توفان صد محکم تو باشم.
تو بهاری و دل من خاک خسته کبیره، برسون منو به دریا، ماهی تو خشکی میمیره.
پرچم پر افتخاره تا ابد در احتزازه، حس عاشقونه ای که فردای منو میسازه.
تو بهونه بزرگی واسه پر کشیدن من، این تویی که میرسونی من به روزای روشن.
اون درستم که یه عمره ریشه داره توی خاک، تو اول زنده و تازه است عطر لاله های پاکه.
همراه برنامه منشور تلاش هستید از رادیو گفتگو. خیلی متشکریم که همراهی میکنید ما رو در این برنامه. همطور که خدمتتون عرض کردیم، امروز به بررسی دستاوردها و عملکرد استانها میپردازیم. در بخش اول با استاندار محترم استان خوزستان صحبت کردیم، آقای دکتر غلامرضا شریعتی، و در این بخش هم در خدمت استاندار محترم استان سمنان هستیم، جناب آقای علیرضا آشناگر. آقای آشناگر سلام بر شما، خوش اومدیم به این برنامه.
سلام، وقت شما بخیر انشاءالله. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم آقای آشناگر. خواهش میکنم خیلی کوتاه، چون میخوایم سوال زیاد ازتون داریم، میخوایم بپرسیم، امیدوارم که بتونیم به همه حوزه ها ورود بکنیم تو این فرصتی که داریم. خیلی کوتاه از استان سمنان برامون و ظرفیت ها و پتانسیل هایی که داره بگید، خیلی کوتاه و مجمل باشه که ما بتونیم بعد از اون به طرح سوال بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در آستانه دهه فجر هستیم و جشنهای 40 سالگی انقلاب و ورود به دهه انقلاب. وظیفه خودم میدونم تبریک بگم به مردم شریف ایران و بالاخص هماستانی های عزیزم سمنان. امیدوارم که با همین نشاط زندگی و با همت بلند مردم عزیزمان شاهد توسعه شکوفایی و رونق و آبادانی کشورمان باشیم. خب استان سمنان و مساحت خالهاش 98 هزار کیلومتر مربع هفتمین وسعت رو در استان در کشور داره، یعنی جزء هفتمین استان پهناور کشور. 750 هزار نفر جمعیت داره، کمتر از 1% جمعیت کشور. تراکم جمعیت در کیلومتر مربع حدود 6.2 است که تراکم نسبتاً پایینی است در و تقریبا جمعیت ما در 20% پهنه سرزمینی خودمون اسکان داره. استان سمنان همونجوری که مطلع هستن بینندگان شنوندگان عزیزمون، خب یه ظرفیت های بسیار خوبی داره، معادن بسیار غنی داره، چیزی در حدود 343 معدن فعال داره، 600 کارگاه یا کارخونه فعال داره، کشاورزی حاصل خیزی داره و اقلیم متنوعی داره. در زمینه گردشگری هم همین اقلیم خیلی خوب میتوانه کمک کنه. اراضی بلا معارضی که داره که به هر حال با توجه به موقعیتی که نسبت به نزدیکی به پایتخت داره و همجواری با 8 استان داره، استقرار در کریدور شرقی غربی و شمالی جنوبی، اینها مزیت های بسیار خوبی است که برحال برای توسعه استان میتوانیم از اون استفاده بکنیم.
بله خیلی متشکرم. آقای آشناگر، در اینجا همکاران خبرنگارم هستن، آقای علیرضا صرفه‌جو از جام جم آنلاین، آقای علی یعقوبی از پایگاه خبری ایران، آقای مجتبی بیات از خبرگزاری ایرانیان و آقای کوروش جم از سایت خبری کسب و کار و خبرگزاری گفتمان انقلاب اسلامی. سوالاتی رو خدمتتون طرح میکنن که خواهش میکنم پاسخ خوب باشید. آقای یعقوبی بفرمایید، شما شروع کنید.
آقای استاندار خدمتتون سلام عرض میکنم، خسته نباشید. سوال من در خصوص طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان بود که اول بفرمایید در چه مرحله این؟
من صداتون رو ندارم، ببخشید.
خب الان بهتر شد آقای آشناگر؟ آقای
استاندار صدای شما رو دارم ولی
نه صحبت کنی آقای یعقوبی.
سلام آقای استاندار، صدای منو دارین؟
نه خیلی ضعیفه.
خیلی ضعیفه،
صدا رو ندارم. خب حالا تا این اشکالی که در صدا هست مرتفع بشه، آقای جم شما سر سوال بفرمایید.
خواهش میکنم، این فرصت رو در اختیار من قرار دادین. جناب آقای استاندار بهتون خسته نباشید میگم و سلام و درود دارم خدمت شما و همکارای عزیزتون در استان سمنان و خوشحالم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادین. البته مباحث خیلی زیادی وجود داره، شاید در این تایم بسیار کوتاه امکان طرح پرسش وجود نداشته باشه، ولی سعی میکنم که با دو تا پرسش با توجه به عرایض جنابالی که در مورد ویژگی ها و شاخصه های این استان مواردی رو مطرح فرمودین، در مورد همجواری این استان با استان تهران، سوال پرسش اولی که دارم این هستش که این استان در 40 سالگی برحال شکوهمند انقلاب اسلامی که برگ زرینی رو برحال در هر استان کشور رقم میخوره، آیا در استان سمنان ما شاهد هستیم در 40 سالگی برگ زرینی رو در این استان شاهد باشیم که سمبولی و نمادی برای سایر استان ها باشه؟ این پرسش اول من هستش که رونمایی در 40 سالگی چه خواهد بود. مورد بعدی این
خب
که
اجازه بدین تک به تک سوالتون بفهمم، یعنی میخواین که مهمترین دستاوردها رو در این 40 سال از استان سمنان بگن؟
چه مهمترین دستاوردش که میتونه در این 40 سال به خصوص در این ایام که خیلی از استانها و سعی میکنن که برنامه خودشون رو در 40 سالگی رونمایی کنن، آیا این بس. استان هم میتونه برنامه شاخصی رو ارائه کنه؟
متشکرم آقای آشناگر، بفهمم.
عرض کنم خدمت شما، خب به هر حال ما شاخصهای توسعه رو که وقتی مطرح میکنیم، شما میتوانید خدماتی رو که دولت در این 40 سال در استان ارائه کرده تحلیل کنید. برحال ببینید وقتی ما میگیم که استان الان چیزی در حدود 243 معدن فعال داره و قبل از انقلاب چیزی در حدود تنها 38 معدن بهره برداری قرار میگرفته. وقتی میگیم صنعت 600 کارخونه فعال داریم، قبل از انقلاب تنها 43 کارخونه فعال بودن. ارزش افزوده‌ای که در بخش کشاورزی داشتیم کمتر از 200 میلیون تومان بوده، در صورتی که در حال حاضر ارزش افزوده کشاورزی ما چیزی در حدود 4750 میلیون تومان هست. یعنی رقم خیره کننده است. الان چیزی در حدود 24 شهرک صنعتی، ناحیه صنعتی، منطقه ویژه تجاری و اقتصادی الان ما داریم که قبل از انقلاب مطلقا این زیر ساختا نبوده. یعنی شما الان فقط 3 منطقه ویژه اقتصادی رو در گرمسار، سمنان و دامغان دارید که خدمات ویژه ارائه میده و میتونه جذب کنه خیلی از صنایعی که میتواند در استان سمنان ایجاد بشه. به هر حال شما من چند تا رقم رو به شما بیدم بگیم. استان سمنان الان از نظر باسوادی سومین استان کشور هست، یعنی نرخ باسوادیش چیزی 10 سال به بالا 97% است و بالای 6 سال 92.5، یعنی بعد از تهران و البرز بالاترین نرخ باسوادی رو داریم. تعداد دانشجویان استان ما چیزی در حدود 100 و حدود 10,000 نفره. رتبه یک کشوری رو ما به نسبت جمعیت دانشون به هر 1,000 نفر جمعیت داریم که با خود این هم به این تعداد دانشجویان ما چیزی در حدود 3,386 نفر هیئت علمی داریم. شما این بضاعت رو که میتواند کمک کنه به عنوان نیروهای ماهر به توسعه استان شما در نظر بگیرید. نرخ بیکاری ما رتبه یک رو داریم، یعنی ما چیزی در حدود الان نرخ بیکاریمون کمتر از 7 و این به خاطر ایجاد زیرساخت های مناسب، فعال کردن معادن، فعال کردن صنعت در بری بیشتر از کشاورزی ما و ایجاد زیرساخت ها بوده. شما در بخش راه چیزی در حدود 3740 کیلومتر راه اصلی دارید، 1087 کیلومتر آهن دارید. حالا من باز عرض میکنم مزیت هایی که از اینها به واسطه خدماتی بوده که دستگاه های مختلف دادن.
بله. آیا آشناگر یه سوالی همچی که شما داشتید اینها رو شمارش میکردید به ذهن من رسید. همین دقایق پیش با استاندار استان خوزستان صحبت میکردیم و حالا بالاخره مشکلاتی که در استان خوزستان وجود داره، شاید اگه بخوایم با استان شما مقایسه بکنیم خیلی متعدد و متکثر باشه، اما نکته که برای من جالبه، شما الان اشاره کردید به زیرساخت ها و اقداماتی که انجام شده و باعث شده که به حال نرخ بیکاری در واقع به این رقمی که گفتید برسه، یا سواد و موارد دیگه که بهش اشاره کردید. تفاوت این استان ها رو در بودجه که بهتون اختصاص داده میشه جستجو کرد، و یا اینکه عامل مدیریتی است یا چیز دیگری دخالت میکنی که استانهای ما انقدر با هم دیگه میتونه متفاوت باشه؟
عرض کنم خب نظام برنامه ریزی حتما مؤثر هست.
برنامه ریزی استانی منظورتونه؟
حتما برنامه ریزی کشوری.
آه کشوری که بله
مؤثر هست حتما در رونق استانها، ولی بضاعت خود استانها هم مهم هست. ببینید شما استان یه ظرفیتی داره، به طور طبیعی رونق صنعتش به خاطر همجواری با خود مرکز کشور هست بی تأثیر نیست. برای اینکه خود به خود باید حتما سرمایه های سرریز پایتخت رو جذب کنن و شما با توجه به محدودیتی که در اون منطقه داره حتما این میاد در استانهای همجوار و جاهایی که زیرساخت‌های لازم رو داشته باشه حتما رونق بیشتری پیدا میکنه. ما الان نرخ رشد جمعیت اون تو شهرستان هایی مثل گرمسار نزدیک به 6%. این یعنی این که این جمعیت شهری ما داره رونق میشه به خاطر این که فعال میشه. جدای از اون ما اصلا بودجه کشوریمون الان بودجه استانی ما در ردیف 30 هستیم، 28 هستیم. یعنی ما به نسبت استانهای مثل خوزستان که از مزایای دیگری هم استفاده میکنن، ما وضعیت بنیه بودجهمون خیلی بودجه قوی نیست. البته رتبه طرحهای ملیمون خوبه، یعنی ما حدود رتبه 15 هستیم در